حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ابو ترابیان به معاضدت سعید شاه و سعدان شاه یونانی، ناغافل در شبی دیجور بر سپاه مروانیان شبیخون زدند. ایشان را که در خواب غفلت بودند یا از اسراف در شراب خارگی جملگی مست لایعقل بودند، به مدد حیدر کرار تارمار کردند، شیرازه لشکر را از هم گسیختند، تا آنجا که مروان امار چاره ندید جز آن که بگریزد یکسره به حلب رود. در آنجا لشکر شکست خورده یک یک بر سر او جمع شدند. طاهر خزیمه و عبدالجبار ازدی عذر تقصیر آوردند، گفتند که ما آنچه از آن روستایی خبر داشتیم این بود که بر در موصل است یا در کوفه است و لشکر یونانیان میخواهند که با او حرب کنند، نمیدانستیم که از بیراه به جانب ما روان شده. در این سخن بودند که کجپای موصلی درآمد و حکایت مسلمان شدن سعدان شاه و برادرش را و همدست شدن ایشان را با ابو ترابیان باز گفت. ایزن جاسوس دیگر آمد، خبر داد که عنقریب امروز و فردا سپاه ایشان به حلب برسد، مجددن حمله ور شوند و کار نیمه تمام را تمام کنند. مروان را رنگ از رو برفت، گفت تا یراق جنگ کنند. اما چون مروان از پیش ابو مسلم بگریخت، امیر سه روز در جای او قرار گرفت. روز چهارم فرمود که لشکر به جانب حلب روان شوند. امامزاده پیش امیر آمد. یادتون باشه این نوه امام باقر بود یا فرزند امام باقر بود که مدتی در اون منطقه زندگی میکرد و از ابو مسلم خواست که او رو به مکه و مدینه بفرسته. ابو مسلم گفت باشه بابا، بیا تا حلب، من از اونجا تو رو میفرستم. امامزاده به پیش امیر آمد و گفت یا صاحب الدعوه، مرا به جانب حج روان کن، خود هر جا که میروی به سعادت برو که انشاءالله تعالی خدا کار تو را چنان که دلخواه است به راست برآورد. امیر گفت چندان با ما باشید که مروان را از پیش برداریم. امامزاده گفت یا امیر، وقت حج می گذرد، بر عمر اعتمادی نیست. القصه یراق امامزاده را بگرفت، گفت کیست که همراه امامزاده برود؟ احمد زمجی از جای خود برخاست، گفت یا امیر، بنده این خدمت بکنم. امیر گفت یا احمد، باید که زود بیایی که پشت و پناه این لشکر تویی. احمد زمجی دست امیر ببوسید، با 500 مرد امامزاده قاسم ابن امام محمد باقر را برداشت، به راه حج روانه شد. امیر ابو مسلم با 500,000 کس برفت از عقب مروان به جانب حلب. مروان در حلب قرار گرفته بود که جاسوسان خبر رسانیدند که فردا سر آفتاب ابو مسلم میرسد. پس مروان یراق جنگ کرد. چون روز شد مروان بر بالای گنبدی برآمد که لشکر ابو مسلم سر کرد. حالا احتمالاً این منظور از سر کرد یعنی پیدا شد، سر لشکر پیدا شد. این از اون بالا، حالا یا بالای یه جایی بوده که گنبدی بوده، یه تپه چیزی بوده، یا نه واقعا رفته روی گنبدی. اول مزراب جهانگیر آمد با 4,000 مرد خوارزمی. انگار که داره سان میبینه، اونجا وایستاده داره لشکر مقابل رو میبینه. اول مزراب جهانگیر آمد با 4,000 مرد خوارزمی و بارگاه خاقان را بر سر پای کرد. از عقب مزراب لشکر سر کرد. سه روز و سه شب لشکر می آمد که روز چهارم ابو مسلم با شاه خوارزم و ملکزاد خاقان و شاه غور می آمد، چنان که در دست راست خواجه سلیمان کثیر، در دست چپ خواجه محمد طاهر خجندی و زولابی عیار با 10,000 پیاده پیش پیش می آمدند. چون مروان آنچنان عظمت و جبروت از ابو مسلم بدید، آه از جان نامبارک آن خارجی برآمد و آتش در نهاد مروان افتاد، از هوش بیهوش شد که طاهر خزیمه و عبدالجبار ازدی بر سرش آمدن، گفتن این خلیفه تو را چه شد؟ مروان گفت این روستایی را دیدم و ترسی از وی در دل من پیدا شد. ایشان گفتن باکی نیست، فردا از اول بامداد بر مرکبها سوار شویم، رو به جنگ این روستایی بیاوریم، یک تن از ایشان زنده نگذاریم. مروان خوشحال شد و آنگاه به بارگاه در آمد و بفرمود که به طلب جنگ بروند. روز دیگر هر دو لشکر در برابر هم صف کشیدند. مبارزان چشم در میدان گذاشتند که کدام پردل آهنگ میدان می کند. اول پیاده ها در میدان آمدند و بر یکدیگر تیر باران کردند، آنگاه دست به تیغ بردند. تا جنگ جهانی اول، یعنی حتی در ابتدای جنگ جهانی اولم برای رزمنده افت داشت. بد بود که مثلا سنگر بگیره و از جلوی تیر کنار بره. شاید هنوزم بعضی این فیلم هایی که مثلا مونده یا بازسازی شده رو ببینید، اینا اصلا جا خالی بدن و نمیدونم مثلا سینه خیز برن یا مثلا از جلوی تیر فرار بکنن، براشون افت داشت. همینجوری سیخکی صف میرفتن طرف تیر. خب اینم از چیز نبود، از بلاغتشون نبود، جنگاوری مدلش فرق کرد. امروز جنگاوری یه چیز دیگه شده. اصلا امروز که دیگه ما واقعا جنگاوری نداریم، یه سری تجهیزات با یه سری تجهیزات میجنگن و آدم هم توی اتاقکای نشستن با دستگاه های کامپیوتر رو اینتر میزنن اون بر منفجر میشه. حالا اون موقع اینجوری، این که میگه مثلا پیاده ها همینجوری میومدن به همدیگه تیر مینداختن دیگه، حالا شانس هر کی بود کشته میشد، شانس هر کی هم بود زنده میموند. اول پیاده ها در میدان آمدند و بر یکدیگر تیر باران کردند، آنگاه دست به تیغ بردند. گاه پیاده های لشکر اسلام خارجیان را بر عقب می بردند و گاهی خارجیان مؤمنان را بر عقب می دوانیدند. تا چاشت زوال آن جنگ بود. آخر از هر دو جانب نقیبان در میدان آمدند و پیاده ها را از هم جدا کردند و مروان با طاهر خزیمه گفت یکی را در میدان بفرست که اول میدان را بر ما مبارک کند. در رویه لشکر هم خیلی مهمه دیگه، اول ضربه اول رو کی بزنه. باز یه چیزی که آدم جالبه بهش توجه کنه، اینکه هر دو لشکر بالاخره به نقیبان احترام میذاشن. اون نگهبانایی که میمدن میگفتن حالا دیگه نوبت شما نیست، برگردید شما برید سر جای خودتون، نوبت مثلا پهلوان هاست که بیان. کسی دیگه این نقیبان رو نمیزد. اینا مدیریت جنگ میکردن و محترم بودن و حرفشون رو همه گوش میکردن. گفت یکی را در میدان بفرست که اول میدان را بر ما مبارک گرداند. گفت فرمان بردارم. زیغم ابن حام را گفت ای مبارز تمام، تو در میدان رو و ابو ترابی چندی بکش تا هرچه بخواهی از برای تو از مروان بگیرم. آن خارجی مرکب در میدان جهانید، نعره ای زد که ای ابو ترابیان، منم زیغم ابن حام دمشقی، هر که را آرزوی مرگ است در میدان من آید. از لشکر آذربایجان مردی در میدان رفت، بعد از کوشش بسیار به دست او کشته شد، شهید شد. دیگری رفت، او هم کشته شد، تا آنکه سه مؤمن در میدان در دست آن مروانی کشته گردیدند. مروان بسیار شاد شد. زیغم ابن حام دمشقی نعره زد که ای آسیان، یکی در میدان من آیید که از او کار براید. در این سخن بود که زربادشاه تبریزی مرکب از جا برانگیخت، سر را بر زیغم بگرفت، گفت ای خارجی، بیا که این زمان لاف زدن را از سر تو بیرون کنم. آن خارجی نیزه حواله زرباد کرد، زرباد آن نیزه را رد کرد، یک نیزه بزد بر سینه او که مجرد سر نیزه از پشتش بیرون رفت. زیغم را از پشت مرکب برداشت، بر سر نیزه برد، چنان که هر دو لشکر او را بدیدند و او را آنچنان بر زمین زد که نرم شد. مرکب را جولان داد و باز مبارز طلبید. باز مبارز نطلبید، این که بار اولش الان اومده، کسی رو نطلبید، این در جواب اومده بود. باز زیاد اشتباهه، یعنی باید بگیم مبارز طلبید. زیغم را پسری بود، چون پدر خود کشته دید، فلحال در میدان آمد، بر زرباد حمله کرد، گرزی داشت 400 من، آن گرز را بر زرباد انداخت. زرباد آن گرز رد کرد، گرز خود را حواله او کرد، او سپر در سر کشید، زرباد بر سپر او زد که او را با مرکب نرم کرد. مؤمنان صلوات بر جمال ماه محمد فرستادند. زرباد باز مرد طلب کرد، باز خارجی در میدان آمد کشته گردید. همچنان خارجیان در میدان می آمدند و زربادشاه تبریزی ایشان را می کشت تا 100 مروانی را بکشت. دیگر هر چند که مرد طلب می کرد، کسی در میدان زرباد نمی آمد. مروان گفت که لشکر به یک بار حمله کردند. از این جانب ابو مسلم نیز با تمام لشکر حمله کردند. آن دو لشکر تیغ و تبر و نیزه در هم نهادند. ابو مسلم در آن جنگ آن تبر مؤمن نواز خارجی گداز به گرد سر می گردانید، کافر می کشت و هر که را یک تبر می زد به دیگری احتیاج نبود و راه دوزخ در پیش می گرفت. اون مقتول را دوزخ، جمله یه جوریه که فاعلش به ابو مسلم، انگار یعنی انگار ابو مسلم میکشت و راه دوزخ در پیش میگرفت. اشتباهه، منظورش معلومه دیگه چیه. هر که را یک تبر میزد به دیگری احتیاج نبود و راه دوزخ در پیش میگرفت و میرفت و به پیش معاویه و یزید و مروان و عبدالملک. این مروان اول، نه مروان همار، نه مروان عبدالملک. و قوقا در میان آن مروانیان انداخته بود. مروان امار در بلندی ایستاده بود و نظاره آن جنگ می کرد که ابو مسلم در میان آن لشکر چه می پرداخت و گاهی می گفت این روستایی عجب زردستی دارد. از جانب دیگر ملک زاد خاقان کارزاری می کرد که ملک بر فلک بر دست و بازوی او آفرین می کرد. القصه مروان بفرمود طبل بازگشتن بزدند و هر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند. بعد از آن که حساب کردند، از لشکر مروان 20,000 کس کشته شده بودند، از مؤمنان 2,000 مرد شهید شده بودند. بعد از آن خوان کشیدند. چون از تعام خوردن فارغ شدند، پس از هر دو جانب طبل جنگ زدند. اینه این اداره ها میرن نهار میخورن دوباره برمیگردن سر کار. این اینجوریه، میرن نهارشون رو میخورن دوباره میان به میدون. حتی اینا شام خوردن. چون روز شد هر دو لشکر رو در میدان نهادند. ابو مسلم ستی را طلب کرد. بی بی ستی، بی بی ستی تکلباز، گفت ای ستی، خواب دیدم می باید که عورتان در این دو سه روز جنگ نکنند. پس معلومه زنها هم جنگ میکردن. حالا اینکه به زن میگه عورتان توهین‌آمیزه، ولی خب باز چیز میکنم که برید به زمان قصه، اون موقع این تعبیر اهانت‌آمیز نبود، یا لااقل تو ذهن کسی، به ذهن کسی متبادر نمیشد توهین بودنش. بی بی ستی گفت فرمان تو راست. پس رفت و با زنان گفت امیر میگوید که چند روز جنگ مکنید. ایشان گفتن فرمان برداریم. اما چون لشکرها در برابر هم صف کشیدند، مروان گفت که به یک باره حمله کنید. پس هر دو لشکر بر هم ریختند، تیغ و تیر و نیزه و زوبین در هم نهادند. خبر به لشکرگاه بردند که جنگی به ضرب شده. در این مدت که ابو مسلم خروج کرده، این چنین جنگی به ضرب نبوده. یعنی این اصلا یه جنگ علاهده است، تا حالا اینجوری کسی جنگ نکرده. چون عورتان این حکایت بشنیدند، گفتند پس ما هم برویم و تماشا کنیم. بی بی ستی گفت امیر گفته که زنان به جنگ نیایند. گلستون گفت ما جنگ نکنیم، اما در بالایی بلند بیستیم تماشا کنیم. پس رابعه و گلستون و زبیده و میمونه صفاهانی و جمیله و دختر نصر سیار و بی بی ستی تکلباز رفتند بر بلندی و بیستادند، تماشای جنگ می کردند که ناگاه کچپای موسلی بدانجا برسید. ایشان را بدید و بشتاخت. با خود گفت عجب شکاریست، اگر اینها را به دست آورم شکاری عظیم کردم. در میان لشکر دوید، ناگاه پسر مروان را دید که او را ولید ابن مروان نام بود. چون به پیش او رسید، گفت خلیفه زاده، عجب شکاری به دست آوردم، زود خود را برسان که از دست به در می روند. ولید گفت چون؟ کچپا گفت 7 کس بر بالای آن بلندی که تل نمایان است ایستادن روی تل تپه ایستادن بیراق. چون معلوم کردم زنان ابو ترابیانند، اگر ایشان را به دست می آوری فتحی عجیب خواهد بود. ولید گفت زود باش و مرا بر سر ایشان بر. پس کچپای موسلی در پیش افتاد، آن سگ بچه را بر سر عورتان برد. محلی خبردار شدند که از 4 جانب ایشان را در میان گرفته بودند. پس بی بی ستی گفت آه، صاحب الدعوه راست شد سخنش و ما نشنیدیم تا به این بلا گرفتار شدیم. اون بدبخت گفت من خواب دیدم. راوی داستان گوید که ایشان یراق نپوشیده بودند و از اسلحه هیچ چیزی همراه نداشتند. پس از 7 زن بی یراق عاجز چه براید؟ اینا رو ملامت نکنید. اینا خب نه اسلحه داشتن نه آماده بودن. از 7 زن بی یراق عاجز چه براید؟ پس زود گرفتار گردیدند. کچپا گفت ایشان را به لشکرگاه برسان که اگر ابو ترابیان خبردار شوند عالم را خراب کنند. لقره غیرت ابو ترابی اگر به جنبه دیگه هیچ. پس آن سگ بچه ایشان را برد و کچپا خود را به مروان رسانید. این احوال باز گفت. راوی گوید که آن روز مؤمنان جنگی می کردند که در آن مدت آنچنان جنگ نکرده بودند. امیر حارس اشتر با پسران خود در میان لشکر زنگیان افتاده بودند. نوفل زنگی که پادشاه زنگیان بود بر فیل سوار بانگ بر حارس زد که بیا ای اشتری که من تو را میخواستم. این بگفت و گرزی چندان که کوپاره ای حواله فرق حارس کرد. حارس گرز او را رد کرد و یک عمود بر کله او زد که با فیل او را نرم کرد. سپاهیان حارس را در میان گرفتند و پسران خود را به حارس رسانیدند. حارس نعره زد که زمین و زمان به لرزه در آمد. عمود را به کار در آورد، هر که را می زد با فیلش نرم می کرد و آواز حارس را ابو مسلم شنید. با خردک آهنگر گفت آواز حارس است، بیا تا خود را به وی برسانیم. جنگ می کردند تا رسیدند. حارس را دیدند که 7 فیل او را در میان گرفته. ابو مسلم نعره زد که یا محمد و علی، و چون حارس آواز ابو مسلم شنید رگ اشتری به حرکت در آمد. به ضرب عمود 2 فیل که روبروی او بودند آن 2 فیل را بکشت. 1 فیل از عقب بود، حارس از او خبر نداشت. ابو مسلم آن فیل را به ضرب تبر بکشت. القصه 2 فیل ابو مسلم کشت که در این محل آواز طبل بازگشتن برآمد. هر 2 لشکر بازگردیدند. خود فرمانده که داشت اینجا می جنگید، پس کی فرمان داد که طبل بازگشتن بزنند؟ چون مروان در بارگاه در آمد، خان کشیدند و طعام خوردند. ولید در پیش پدر خدمت کرد و گفت 7 زن را از ابو ترابیان گرفتم، اما سخن نمی کنند، نمی گذارند که روی ایشان باز کنیم. مروان گفت ایشان را بیاورید. ولید برفت و عورتان پیش مروان برد. ایشان سلام نکردند. مروان را ناخوش آمد. بانگ بر ایشان زد که هی شما چه کسید؟ ایشان سخن نمی کردند. مروان گفت روی ایشان باز کنید. غلامی رفت که روی گلستون باز کند. گلستون سر پای خود را بر سینه غلام زد، یعنی با نوک پا سر پای خود را بر سینه غلام زد. غلام افتاد، فلحال جان بداد. ضربه مثل کنگ فو کارا یه دونه زد. مروان در غضب شد. بیبی ستی از جا بر آمد و گفت ای خلیفه، تو خلیفه مغرب و مشرقی، ما عورتان بی زبان، در میان چندین نامحرم روی ما را وا می کنید. مروان گفت ای زن تو کیستی؟ گفت مرا بی بی ستی تکلباز گویند. و همه را نام برد. چون مروان بدانست که ایشان عورتانند، گفت بیایید و با من بیعت کنید. بی بی ستی گفت ای خلیفه روی زمین، بدان که تو خلیفه زمینی و زمانی، در این روزها ابو مسلم را از پیش بر می داری. دار خرش میکنه. در این روزها ابو مسلم را از پیش بر می داری. اگر شوهر ما با تو بیعت کند، ما را چه حد آن باشد که فرمان خلیفه نبریم؟ اگر کشته شوند، ما را چه حد که بی فرمانی کنیم؟ یعنی ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم. شوهر ما اگر بیعت کرد که هیچی، کشتش هم که هیچی. مروان را خوش آمد، گفت این عورت خوب است، پس ایشان را در بند نگاه دارید تا من شوهرشان بگیرم. طاهر گفت ای خلیفه، این زن بی بی ستی تکلباز است که پادشاهان عالم از ترس این خواب نمی کنند. مروان گفت چرا این کارها میکنید؟ بی بی ستی گفت من زن ابو نصر شبرو هم. تا اینجای قصه من نمیدونستم، باید یادم رفته ولی بعید میدونم، نمیدونم. من تا اینجا میگفتم فکر میکردم بی بی ستی برای خودش یه چیزی داره، شوهری هم نداره، یا اگر شوهری داره شوهرش تو جنگ نیست و اینا، یه پیر مردی یه چیزی. تازه فهمیدیم این شوهرش هم عیاره، خیلی کاراکتر جالبی داره. بازم من تعجب میکنم، ما این همه قصه نوشتیم و این همه فیلم و نمیدونم از این چیزا، یه قصه ای که یه زنی مثل مثلا بی بی ستی یه زن عیار پیشه خیلی کم داریم. تو سربهداران اون یه نفر بود امی سوسن تسلیمی بازی میکرد، فاطمه، ولی اون چیز نبود، عیار پیشه نبود، اون یه زن عادی بود که تصادفاً دیگه تو موقعیت های قرار می گرفت و اینا. نمیدونم چرا از این سنت استفاده نکردیم. من میگم این قصه مولان که چینی ها هزار بار ساختنش به شکل کارتون، فیلم سینمایی، سریال، همه چی، ما هم باید می ساختیم یا میتونیم هنوز این کارو بکنیم. و از این شخصیت ها افسانه‌ایش، تاریخیش، تو سمک، تو اینجا، تو داراب، تو همه اینا داشتیم. بی بی ستی گفت من زن ابو نصر شبرو هم و او عیار است. او این کارها می فرماید. چون خلیفه مرا توبه دهد دیگر نکنم. مروان را خوش آمد. گفت این نیکو عورتی است. تاوه گفت شوهران ایشان عیارند، شب می آیند و ایشان را می برند. مروان با ولید گفت جان پدر، این عورتان را بردار به دمشق بر، به دمشق ببر و در حرم در جای خوب ایشان را بند کن تا شوهران ایشان را هم به دست آورم. ولید خوشحال شد، چرا که بر گلستون عاشق شده بود. جلوتر راجع به این چهره گلستون خیلی توضیح داده بود دیگه، خیلی خوشگل بود و اینا، حالا نفهمیدیم چه جوری دیده. ولید خوشحال شد چرا که بر گلستون عاشق شده بود، پس در ساعت عورتان را برداشت به جانب دمشق روان شد. طاهر خزیمه گفت ابو ترابیان را به جنگ مشغول می باید ساخت تا بر عقب ایشان نروند، پس طبل جنگ زدند. از آن جانب چون ابو مسلم به بارگاه در آمد، آواز گریه به گوشش رسید. گفت چه بوده؟ از در بارگاه حسن و ابو نصر شبرو در آمدند، گریبانها چاک زده. ابو مسلم پرسید شما را چه بوده؟ گفتند عورتان ما را خارجیان بردند. امیر گفت من مبالغه کرده بودم که ایشان جنگ نکنند. گفتند عورتان در بالای بلندی تماشا می کردند، کچپای موسلی ایشان را در بند ولید انداخته. ابو مسلم گفت مروان دعوی امامت باطل می کند و ایشان را زود زود البته قبیحت نمی کند، یعنی فعلا کار زشت نمی کنه، دست درازی نمی کنه، تجاوز نمی کنه، بیابروشون نمی کنه، بالاخره ادای مسلمانی و خلیفگی و امامی و اینا هم در میاره دیگه. مروان دعوی امامت میکند، گرچه دعوی باطل. مروان دعوی امامت باطل میکند، ایشان را زود زود البته قبیحت نمیکند، اما عیاران بروند و خبری بیاورند. در این وقت زولابی در رسید، احوال عورتان بگفت. امیر ابو مسلم به امیر حسن گفت زودتر لشکری بردار، از دنبال ولید برو، دمار از جانشان برآور. امیر حسن با ابو نصر شبرو و 10,000 مرد دلاور از عقب ولید برفتند. تو ایشان را در این نگاه دار، سخن از احمد زمجی بشنو. به خدا همین الان که داشتم میخوندم که گفتش که اینا داشتن میرفتن، گفتم این جای احمد زمجی خالیه، تا گفتم یعنی معلومه که این به ذهن خود راویم رسیده. تو ایشان را در راه نگاه دار، سخن از احمد زمجی بشنو که چون امامزاده قاسم ابن امام محمد باقر علیه السلام را به حج برد، در طواف بودند، احمد مردی دید که حلقه مراد گرفته و میگوید الهی به حق این خانه که مرا بر امیر ابو مسلم نصرت بده که او را هلاک گردانم. احمد زمجی گفت ببین که ابو مسلم با او چه کرده. پیش رفت و او را به گوشه ای برد و گفت مرد، ابو مسلم با تو چه بد کرده که در حرم خدا قتل او میخواهی؟ او گفت بدان که مرا قباد یک ضربی میگویند، از عربان سعیدیم، مروان مرا طلب کرده که با ابو مسلم حرب کنم. احمد گفت ابو مسلم مگر چه میگوید؟ قباد گفت ابو مسلم ابو ترابی است. احمد زمجی گفت ای مرد، بدان که ابو تراب همان حضرت علی است و در این خانه از مادر متولد شده. این خانه کعبه محل زادگاه علیه دیگه، و علی پدر امام حسن و امام حسین است. قباد گفت اگر چنین می بود، ابو مسلم 40 سال است که خروج کرده، مروان به یک شبیخون کار او تمام نمی کرد. احمد گفت مگر نشنیدی که سعید شاه در خواب حضرت محمد را دیده و مسلمان شده و به پیش امیر ابو مسلم رفته و به اتفاق رفتن به موصل، سلمه موصلی را گرفتند، شبیخون بر مروان زدند و مروان از پیش ابو مسلم گریخته. قباد گفت تو اینو از کجا دانسته ای؟ احمد گفت بدان که مرا احمد زمجی میگویند، امامزاده قاسم ابن امام محمد باقر را آوردم تا طواف حج کند و می رود که بر سر تربت جدش حضرت محمد مصطفی مجاور شود. قباد گفت امامزاده کجاست؟ احمد گفت آن است. قباد گفت مرا به خدمت او ببر. احمد قباد را به خدمت امامزاده برد، پیش رفت و احوال بگفت، گفت که این قباد است. امامزاده او را طلب کرد. قباد پیش رفت و دست امامزاده ببوسید، نور محمد و علی را در روی او بدید، در حال صلوات بر محمد و آل محمد فرستاد. امامزاده گفت جوان، خوب باشد که تو دشمن محمد و علی باشی، خوب باشد که تو دشمن محمد و علی باشی. قباد گفت یا امامزاده بد کردم، اما بدان که من پیری دارم که شمس الدین نام دارد، شما بیایید تا پیش او برویم، اگر او بگوید که ابو تراب علی است، من با 5000 مرد به خدمت ابو مسلم بروم، با دشمن علی حرب کنم و تا زنده باشم در خدمت ابو مسلم باشم. پس امامزاده و احمد زمجی به حی سعیدیه رفتند، به قبیله سعیدیه، عشیره، حی سعیدیه یعنی به عشیره سعیدیه. شمس الدین که امامزاده را دید، به پای برهنه پیشواز آمد، دست و پای امامزاده ببوسید، القصه مسلمان شد و با قباد گفت اگر میخواهی که از تو خوشنود باشم، برو با مروان حرب کن. قباد گفت فرمان بردارم. آن 5000 مرد را برداشت، رو به مدینه نهاد، امامزاده را در مدینه گذاشتند و از روح محمد مصطفی مدد خواستند و به جانب ابو مسلم روان شدند. اما چون ولید آن عورتان را به دمشق برد، به دمشق می برد، از ترس جایی قرار نگرفت تا به شورابه رسید، و این شورابه دهیست 10 فرسنگی دمشق. چون ولید به آنجا برسید، با خود گفت چند روزی در این ده باید بودن و با گلستون فراغت کردن. و بعد از آن به شهر رفتند. پس بفرمود تا بارگاهش بزدند، فرود آمد. مجلس شراب آراست. گفت مبادا بندیان را عیاران پی ببرند. پس پردهی کشیدند و عورتان را در عقب پرده نگاه داشتند. چون زنان را آوردند، ولید مست شده بود. غلام را گفت برو با بی بی ستی بگو که گلستون را بگوید که به اتفاق برخواسته بیایند تا با او پیاله چند شراب بخوریم. غلام برفت و گفت خلیفه زاده میگوید گلستون را بیاور. بی بی ستی تکلباز گفت گلستون میگوید که برو بگو که آن مادر توست که با مردان شراب میخورد. غلام آمد و هر چه شنیده بود جمله باز گفت. ولید خود آن سخنان می شنید، اما مست بود، حرکت در وجود او نبود. باز در آن مستی مبالغه کرد، غلام خود را گفت برو گلستون را بیاور. چون غلام برفت خواست که گلستون را دست بگیرد، گلستون سر پایی بر پهلوی غلام ولید زد، آن غلام در حال جان سپرد. ولید در غضب شد، غلامان را گفت گلستون را کشان کشان بیاورید. در این محل حاجبان در آمدند و گفتند که از حی سعیدیه شمس الدین عرب پیش خلیفه آمده که شما را ببیند. ولید بیمزه شد، فرمود این مجلس شراب را بردارید. لا نمیدونم منظورش از بیمزه شد یعنی اینکه وقت شرابش از بین رفت، بر هر چی بود شاید منظور این. در این بودن که شیخ از در بارگاه در آمد. ولید از جای خود برخاست، سلام کرد. شیخ جواب داد. ولید مبالغه کرد که فرود آی. آن پیر گفت تو خلیفه زاده ای؟ خوب باشد که تو خمر بخوری؟ ولید گفت من نمیخورم، دیگران میخورند. پیر گفت چون است که پدر را گذاشته ای و خود آمده ای؟ ولید گفت هفت زن را در جنگاه گرفتم، ایشان را برداشتم و آمدم. راوی گوید که چون ولید نام زن برد، شمس الدین عرب دست دراز کرد، رو و گریبان ولید را بگرفت، یک مشت بر گردن ولید زد، سرش به گردش در آمد. چشم آن خارجی زاده سیاهی کرد. شمس الدین عرب گفت محمد و آل محمد، بدان که منم احمد محمد زمجی. عجب عجب، خیلی خوب شد. من خودم هم نمیدونستم، فکر میگفتم این شیخ کیه، این از کجا، شمس الدین عرب کیه. چون آواز احمد برآمد، قباد قباد یک ضربی نعره زد که دهید این مروانیان را، و لشکر او حمله کردند. به یک ساعت آن 5000 خارجی را، بعضی را کشتند، بعضی را پراکنده کردند. چون خارجیان گریختند، احمد زمجی و قباد یک ضربی با لشکر خود حمله کردند و ولید را با 1000 خارجی بگرفتند. زنان را از بند بیرون آوردند، در محفه ها نشاندند، رو به لشکرگاه ابو مسلم نهادند، تو کجاوه گذاشتند. و بدان که حال آن بود که احمد با قباد به آن ده رسیدند و مردم آن ده در صحرا احمد زمجی را دیده بودند و احوال را تمام گفته بودند. آن بود که احمد زمجی آمد، خود را به صورت شمس الدین بیاراست. بیامد و ولید را بگرفت و عورتان را خلاص کرد و مال و اسباب به دست آمد. آن مال را تمام به قباد یک ضربی داد و از آنجا رو به ابو مسلم نهاد، از آنجا رو به ابو مسلم و به سپاه امیر نهادند. اما در راه حسن قحطبه و ابو نصر شبرو را دیدند. چون دانستند که احمد زمجی است که از حج آمده، همه پیاده شدند به خدمت احمد زمجی آمدند، او را طواف کردند. ای والله ای والله، کعبه اصلی دل مؤمنه دیگه. او را طواف کردند و احوال پرسیدند. خیلی قشنگه اینها. من میگم ابو مسلم مظلومه این قصه مثل سمک و اینا نگرفت، مخاطبا انقدر با این چیز نکردن، همدلی نکردن، یه ذره حوصله سربر هست به خاطر هی نسخه ها عوض بدل شده، بازنویسی شده، اون یک دستی جنید نامه رو نداره، نمیدونم این مشکلات هست، ولی توش پر از نکته است و واقعا میشه ازش بهره های دراماتیک برای هنر و سینما و اینو بود. او را طواف کردند و احوال بپرسیدند. احمد گفت روح حضرت مرتضی علی مدد کرد که بر احوال این عورتان واقف شدم، آمدم با قباد یک ضربی و این مؤمنه ها را از بند ولید بیرون آوردم، او را گرفتم. اتفاقا که در این محل قباد یک ضربی با لشکرش رسیده با 5000 دلاور و آنچه گذشته بود جمله را باز گفت. امیر حسن از احمد احوال قباد یک ضربی را پرسید. احمد از اول تا به آخر احوال قباد را بگفت. گفت که چون احوال ابو تراب را پرسید و چون دانست در حال مسلمان شد. امیر حسن او را در کنار گرفت، روی قباد ببوسید و بعد از آن رفت و روی جمیله را دید و از آنجا به دل شاد همه روان شدند. شبتون خوش.